على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید، چه در کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها، و بیننده برنامه زنده زمزم احکام هستید. از این لحظه تا حدود یک ساعت دیگه انشاءالله در خدمتون هستیم. در این هوای بسیار سرد در بسیاری از جاهای کشور اسلامی ایران، شایدم در بسیاری از کشورهایی که شما بیننده ما هستید هوا مثل ایران سرد باشه، ولی امیدوارم که جمعتون گرم باشه و زندگی گرم و با صفا و با نشاط و همراه با نور ایمان در دلها، که خدای بزرگ همه ما رو دلهامون رو با هم دیگه گرم و نرم کنه و جمعمون رو جمع‌تر کنه، جمع اهل ایمان رو، مسلمان‌ها رو، مؤمنین رو، شیعیان امیرالمؤمنین رو، جمعشون رو قوی‌تر، گرم‌تر بکنه و البته در دنیا جمعمون گرمتر بشه. روز قیامت هم گرمای آتش جهنم رو هم به برکت ولایت اهل بیت نچشیم، اونجا هم دور هم جمع باشیم در کنار پیغمبر و اهل بیت تو بهشت و از نعمتهای بهشتی بهره‌مند باشیم. امیدواریم، ما به این امید زنده ایم و بر اساس این امیدم تلاش میکنیم و خدا هم انشالله همه ما و شما رو یاری خواهد کرد. راه های ارتباطیمون هم که بلدید، هم میتونید تلفن بزنید صداتون ما بشنویم، اولویت با تلفنه، الان دست به کار بشید و تماس تلفنی برقرار کنید، پاسخگو باشیم. راه های ارتباطی دیگه هم که داریم از طریق پیامک، حالا پیامک رو میتونید از طریق واتساپ بفرستید یا از راه های دیگه، پیام صوتی، همه اینایی که دیگه تو هر برنامه تکرار میشه و گفته میشه و دوستان عزیزمون هم زیرنویس میکنند و شما میبینید. بریم در ابتدای برنامه تلفن. خانم احمدی از کانادا. از کانادا خانم احمدی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما آجی آقای وحیدپور.
و علیک السلام خدمت. بفرمایید.
خیلی ممنون و سپاس فراوان دارم از برنامه خیلی خوب و مفیدتون. من بیننده 9 ساله ایتونم.
ممنونم.
سوالی داشتم راجع در نیت کردنی درست قرآن کریم. آیا میشه یک ختم قرآن را برای چند چیز نیت کرد؟ یکی برای حاجت، یکی هم برای اموات، یکی هم برای آخرت خودمان. اگر این میشود، طرز نیت کردن درستش چگونه است؟ آیا کدام صیغه خاصی دارد بر زبان جاری شود یا خیر؟
بله.
یا نه، برای هر کدام جداگانه باید ختم قرآن کرد؟ خوب. اگر برای هر کدام جداگانه ختم قرآن بکنیم، خصوصا برای آخرت خودمان، چگونه درست نیت بکنیم؟ آیا صیغه خاصی بر زبان جاری شود یا خیر؟
بسیار. دیگه سوال دیگه ندارید؟
نه خیلی ممنون و سپاس گذارم.
متشکرم. التماس دعا. چشم، جوابش عرض میکنیم. تلفن دیگه که فعلا بله. خب ببینید، در کارهای مستحبی نیازی نیست که ما کارهایی که شبیه به هم هستند رو تکرار کنیم. من مثال میزنم برای شما. شما یک نماز دو رکعتی که مستحبیه میخونید به نیت این که ثواب این نماز را هدیه کنید. خب حالا شما هم میخواد هدیه کنید مثلا به امام زمان علیه الصلاة و السلام، هم میخواید هدیه کنید به امواتتون، هم میخواید این نماز دو رکعتی رو که میخونید خودتون هم ثواب ببرید. یعنی یک تیر و چند نشان اشکالی نداره. تو کارهای مستحبی که مشابه همن، یعنی نماز برای خودتون، نماز برای امواتتون، نماز برای همش نمازه، اشکال نداره. حالا ختم قرآن، شما میخواد ختم قرآن کنید، ختم قرآن برای اینکه خودت ثواب ببری. دو، ختم قرآن برای اینکه ثوابش رو هدیه کنید، مثلا فرض کنید که به امواتتون. سه، ختم قرآن برای اینکه انشالله حاجتتون برآورده بشه. چهار، پنج، هفت، ده، اصلا بفرمایید ختم قرآن میکنید، یک ختم قرآن برای ده غرض، برای ده هدف، هیچ اشکالی نداره. چون نذر نیست، اگر نذر باشه نمیشه. یعنی اگر من نذر کردم با اون جمله خاص شرعی، گفتم برای خداست بر عهده من که یک ختم قرآن کنم برای این که حاجتم برآورده شود، این ختم قرآن فقط میتونم برای این کار انجام بدم، دیگه این ختم قرآن نمیتونم برای کار دیگه بکنم در نذر. ولی نه، نذری نکردید، شما تکلیف واجبی ندارید، مستحبه. بنابراین برای مستحب ختم قرآن به چند نیت هیچ اشکالی نداره و انجام میشود و صیغه خاصی هم نمیخواد، هیچی، نیت، همون نیت، یعنی تصمیمتون. یعنی اینکه شما اگر ازتون بپرسن که این ختم قرآنه برای چیه، میشمرید، برای حاجتمه، برای ثوابمه، برای زندمه، برای مردمه، برای فرض کن امام زمانه، برای همه این هاست. اینو میگن نیت، یعنی همون تصمیمی که گرفتید. و عرض کردم که هیچ احتیاجی هم به این که شما جمله خاصی هم به کار ببرید ندارید. آقای حسینی از تهران، بله بفرمایید. آقای حسینی، و علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما چطور آقا؟ خوب هستین انشالله که همیشه موفق باشید.
ممنونم.
آقا من چند تا سوال دارم. یکی این که یک آدمایی هستن که حدود 70-80 سال عمر میکنن، یه زمانای نماز خوندن، خمس دادن، زکات دادن، یه زمانای ندادن، اینا بعد از مرگشون نه ورثه میدونن چجوریه، اینا میخوان مثلا یه به اصطلاح خمس و زکات یا الان نماز و روزه ای که باید ندادن بدن، چیکار باید بکنن، چجوری باید بکنن؟ یکی.
خب
دوم این که خب من عهد کردم یا کسای دیگر هم میبینم که عهد میکنم چند تا صلوات مثلا 300 تا 400 تا بعد از نماز دادن، معمولا صلواتی که یکی باشه خب همه بلند میگن صلوات میگن، ولی وقتی که رفت روی تسبیح و اینا معمولا اولش به مثلا اللهم صل علی و برش تو قلب میگذرن، این وضعش چجوریه؟ سوم این که یه مثلا
دومتون رو متوجه نشدم آقای حسینی.
عهد کردم مثلا فکر کنید من عهد کردم که در بعد از هر نماز 300 تا صلوات بفرستم.
بله.
این صلوات ها رو میفرستم با تسبیح مثلا اللهم صل علی محمد که میگم، برای اینکه وقتم هم بشه به کار زندگی من برسه میگم اللهم صل علی و اللهم صل علی، بقیه‌اش تو قلبم میگم همینطور.
بله.
بلند نمیگم چون تنها هم هستم. آیا این چه جوریه؟ درسته؟ درست نیست؟
بله.
بعد سبب یه مسئله هست، من با کسی چند سال پیش معامله کردم، ایشون یه چیزی رو به من فروخ، یه باقی رو به من فروخ، یک سوم پولش رو بهش دادم، 40% بهش دادم، مابقیش مود به خاطر گرفتاری که برای من پیش اومد. ایشون منم این باقو بعدم معامله کردم با اجازه خودش، ولی بعد اینکه گرفتاری من رفت شد بهش زنگ زدن که آقا بیا بقیه پولتو بگیر و اینا، گفتش که نه من الان چون چند سال گذشته تو باید به قیمت امروز چندین برابر به من بدی، حضورش بدی، و اینم برای من امکان نداره. وضع من با این آقا چیه؟ چیکار باید بکنم؟ سوال داشتم
دیگه. سوال دیگه نیست؟
نه قربان شما، خیلی متشکرم،
سلامت باشید. چشم، جوابشو میدیم جناب آقای حسینی. این گوشی ما تو گوشمون الان داره وزوز میکنه شدید، لذا دو تا مشکل داره، هم گوش رو آزار میده و هم نمیگذاره که صدای بیننده رو ما گوش کنیم. الان بهتر شده؟ آره الان خوبه. خانم صادقی از تهران بفرمایید.
الو سلام آقا.
و علیکم سلام و رحمت الله.
خدا خیرتون بده. دستتون درد نکنه، برنامه خیلی خوبه. من یه سوال داشتم.
بله.
حاجی آقا من سوالم اینه که من چند تا نماز میخونم، یعنی هر نمازی که میخونم هم نافله دارم هم قضا دارم، بعد یه موقعهایی اتفاق میفته اشتباه میکنم، مثلا باید عشا رو بخونم، نافله رو دارم میخونم یا دارم نافله میخونم یا قضای عشا رو میخونم، بعد از آخر نماز دلم نمیاد که وسط نماز قطع کنم، بعد گفتم که مثلا بذارم اینو که تموم بشه، بعد دوباره میخونم، یعنی به دلم نمیچسبه که مثلا وقتی نیت کردم نافله رو بخونم که دو رکعته چهار رکعت باشه. الان چه جوریه من میتونم مثلا اونو حساب کنم به اینکه حالا قضای شای دیگه وقتم هم گرفته نشه؟
یعنی شما تو نماز متوجه میشید که اشتباه نیت کردید؟
نه مثلا نیت کردم دارم نماز دو رکعت نافله رو میخونم،
خب
ولی خب نافله عشا دو رکعته، درست میگم حاج آقا؟
بله.
خب بعد یهو میبینم چهار رکعت میشه، خب به دلم نمیچسبه، میگم دوباره یه دو رکعت دیگه بخونم، دوباره یه عشای قضا بخونم.
شما نافله میخونید چه جوری
چهار رکعت میشه؟ طول راست میشم خسته میشم.
بله بسیار خوب، چش من توضیح.
دست شما درد نکنه حاج آقا، خدا عمر ما بزنه برای شما که
بزرگواری بزرگ. سالم باشید ان شاء الله.
اینقدر دعاتون به خدا میکنم
ان شاء الله عمر با عزت داشته باشید،
خدا ازتون راضی باشه،
سلامت باشید. سلامت باشید. خب خیلی خوب. و اما آقای حسینی از تهران، خیلی اتفاق میفته که آدم نماز داره، روزه داره، بدهی داره، خمس داره، چی و ورثه اطلاعی ندارن. اینجاست که وصیت واجبه، اینجا تکلیف بر انسان است که حتما ورثه رو مطلع کنه، حالا یا شفاهی جمعشون کنه، بهش بگه من این مقدار نماز نخوندم سابق، این مقدار روزه نگرفتم، من خمس بدهکارم، یا کشاورز گندمکار جوکار، من زکات بدهکارم. اگه خودش نمیتونه اینا رو جبران بکنه، حتما لازمه به اطلاع ورثه برساند، برای خودش یک نفر وصی انتخاب بکنه، به او بسپره که تو از اموال من بردار، نماز من، روزه من، حج ممکنه به گردنش باشه، نمازم، روزم، حجم، خمسم، زکاتم، بدهی های به مردم، بدهی به خدا، اینجا وصیت واجبه. این مال این. خب حالا اطلاع نداده، به قول ایشون هیچ، ورثه خبر ندارن. خب خبر ندارن چه تکلیفی دارن؟ هیچ. وقتی ورثه نمیدونه تکلیفی بر عهده‌اش نیست. بله یه وقتی تبرعی احتیاطی مثلا از پول خودشون، از پول ارثی که بهشون رسیده، دوست دارن برای باباشون بدن یه قدری نماز و یه قدری روزه، و اصلا خبرم ندارن که بابا چقدر نماز به گردنشه، روزهی به گردنشه، همین جوری. اون یه بحثی دیگه است، ولی ورثه تکلیفی ندارن که بخوان نماز یا روزه یا حج یا خمس یا زکات را از طرف میت انجام بدن. میریم سراغ سوال دومشون. شمایی که نذر کردید به قول خودتون مثلا 300 تا صلوات رو، اگر نذرتون با اون جمله خاص شرعی بوده که برای خداست، برگردن من اگر حاجتم برآورده شد مثلا 100 تا صلوات میفرستم، خب وقت شما اون صلواتی که نصفش رو به زبان میارید، نصفش رو تو دلتون، این فکر میکنید نظرتون ادا شده؟ نشده. باید کاملا اون صلوات را اظهار کنید، ابراز کنید، و الا اینجوری بگید اللهم صل علی، بعدم بقیهش رو تو دلتون میگید. این صلوات نیست، این صلوات نیمه کاره است. اون وقت اون تکلیف نظرتون بر عهدتون میمونه، باقی است، مدیون هستید. بنابراین صد کس نمیگه با صدای بلند، ببینید اشتباه نشه، ما یه صدای بلند داریم، یه صدای آهسته داریم، یکی هم تو دل حرف زدن داریم. شما نماز ظهر هستتون چجوری میخونید؟ آهسته. نه تو دلتون. اگه تو دلتون میخونید که باطله که، آهسته میخونید. صلوات هم لازم نیست شما بلند بفرستید که، آهسته میفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این میشه آهسته. حتما حداقلش همینه که اینجوری بفرستید، خواستیدم بلند بفرستید که خب صلوات بلند فرستادن آثار خیلی خوبی داره. ما در روایات داریم که صدا رو بلند کردن به صلوات نفاق را از بین میبرد. سوال سومشون، شما معامله کردید، 40% پول رو دادید، زمین رو هم خریدید، بقیه پول 60% مونده، یه مدتی طول کشیده. بعدم به اون آقا بعد از اون مدت گفتید که خب حالا پولتو بیا بگیر، گفته نه من اضافه میخوام. اینجا دو تا نکته است. یک این که شما نقد خریدید، اینجوری که ظاهرا از حرفتون برمیاد نقد خریدید، منتها 60% رو نتونستید اون وقت بدید، موقع معامله طول کشیده. خب یه وقت نسیه است، نسیه میخرید. اگر نسیه خریدید زمان داره، شما هر وقت که زمانش رسید چک مثلا سر تاریخ چک باید بدید. اگر از اون سر رسید موقع نسیه تأخیر افتاد، چکتون رو نتونستید پاس کنید، افتاد به یه ما دیگه، دو ما دیگه، سه ما دیگه، اینجا نمیتواند طلبکار از شما تقاضای اضافه بکنه، نمیتونه اضافه بر اون چیزی بگیره. اگر میگه اضافه به من بده جایز نیست. اما یه وقت است که شما نقد خریدید، باید میبردید میدادید، هی تأخیر انداختید، تسامح شده، سهل‌انگاری شده، کوتاهی شده، تأخیر شده، چقدر؟ 6 ماه، 1 سال، 2 سال. خب الان اون بنده خدا میگه که شما الان پول همون سابق رو میخوای به من بدی؟ خب پول سابق رو میخوای به من بدی، الان انقدر تورم بالا رفته، نرخ تورم ببینید چقدره، خب ارزش پول اومده پایین. شما مثلا اگر همون وقتی که با من معامله کردید اون پولی که به من بدهکار بودی میدادی، چقدر ارزش داشت؟ الان 2 سال 3 سال گذشته، این ارزش پول اومده پایین. اگر اینه، جزئیاتشو اینجوری من عرض کردم، اگر به این صورته، خب باید یه کاری بکنی که رضایت طلبکارتون رو به دست بیاورید، یعنی مصالحه کنید با هم دیگه، یعنی جوری نشه که اون ناراضی باشه، مصالحه کنید. حالا فرض بفرمایید که نه اونی که اون میگه، نه پول چند سال پیش، یه قدری روش بذارید، بهش بدید، مصالحه بشه، نه سیخ بسوزه نه کباب، که دیگه هر دو راضی باشید. و اما پاسخ به سوال بعدی خواهرمون، ایشون شروع میکنه به نافله، یه دفعه سر از 4 رکعتی در میاره دیگه. و این الان چه نمازیه؟ این نماز چی حساب میکنه؟ ایشون میگه که خب من دلم نمیاد بشکنم، میخونم 4 رکعت و قشنگ و سلام میدم، بعد این 4 رکعت رو میخوام پای نماز قضا بذارم، مثلا پای نماز ظهر قضایی، پای نماز عصر قضایی. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه با چه نیتی شما شروع کردید نماز را؟ با نیت نافله 2 رکعتی، اشتباهاً 4 رکعتی خوندید. یعنی شما نیتی برای خوندن نماز قضا نداشتید، نیت شما این بود که نافله بخونید، بنابراین این نمازی که شما خوندید هیچ، انشالله خدا ثواب بهتون بده، ولی از نظر فقهی و احکام شرعی نه نافله است چون 4 رکعت خوندید، نافله نیست، نه نماز قضاست چون از اول نیت نماز قضا نکردید. شما ببینید هر نمازی نیت خاص خودشو داره، این نماز قضا میخواد بخونید، از اول نیت بکنید، یعنی به قصد خوندن نماز قضای مثلا ظهر، نه از اول به نیت نافله بعد خلاصه یه دفعه میبینید که بله حواسم پرت بوده، یه دفعه سر از 4 رکعت در آوردم، برای اینکه دورش نندازم اینجوری میشه دیگه، حیف این نمازه، یه جوری حسابش بکنیم. نه، جایی این نماز رو نمیشه حسابش کرد. خب پیامک داریم، چقدر زیاد. بله، عرض میشود که ببینیم پیامکامون چی میگه. فرمودن از کجا شروع بکنیم؟ عرض میشود که سلام علیکم به تمام عوامل محترم شبکه خوب ولایت. 4 آیه قرآن که سجده واجب دارند، بقیه مستحب است. بله، به چه دلیل؟ خب بعضی از سوره های قرآن آیاتی دارند که اگر بخوانیم یا بشنویم اون آیات را، در 4 آیه در واقع، که اگر اون 4 آیه رو بخوانیم یا بشنویم واجب است که سجده کنیم. بقیه موارد، 11 مورد آیاتی داریم در سوره های مختلف قرآن که اونا را اگر بخوانیم یا بشنویم مستحب است که سجده کنیم. فرمودن به چه دلیل؟ منظورتون چی از چه دلیل؟ به چه دلیل؟ خب روایات ما اینجوری فرمودن دیگه. مجتهد وقتی فتوا میده و بر اساس دلیل فتوا میده، نمیتونه از پیش خودش چیزی رو به دین نسبت بدهد که. بنابراین حتما شما بدانید دلیل داره، دلیلش هم روایات متقن، روایات صحیح و عرض می شود که منابع فقهی ماست. شما خیالتون از این جهت راحت باشه. این سوال مال آقای عوض‌علی حیدری بلخی از افغانستان بود، من بتونم سریع سوالات رو جواب بدم. فرمودن با سلام. و علیکم السلام. خب در گذشته فرموده بودید برای سپرده حتما قرارداد را بخوانید. بله بله بله، یعنی وقتی میخواد برید بانک سپرده گذاری بکنید قرارداد رو بخوانید. این را متوجه شدیم، اما میخوام 40 میلیون به عنوان وام تعمیرات بگیرم. این دیگه سپرده نیست، این گرفتن از بانک. سپرده گذاری گذاشتن پول تو بانک، اینوش میگن تسهیلات که 20 میلیون 5 ساله سود میگیرند. یعنی 40 میلیون بگیرم 60 میلیون پس بدهم، مشکل شرید دارد یا خیر؟ آقای آهنی از کرمان، فکر میکنم آقای آهنی از کرمان. ببینید شما وقتی پولی رو از بانک میگیرید این رو بدانید که بانک به شما قرض نمیده، اینو مطمئن باشید. بانک قرض الحسنه به شما نمیده. قرض الحسنه بانک مواردش خیلی نادره، مثل قرض الحسنه ازدواج برای زوج و زوجه‌ای که عروس و دامادی که تازه ازدواج کردن، مثلا اونا رو بهشون میدن 30 میلیون مثلا. ولی وقتی میخوان به شما 40 میلیون بدن، این وام نیست. من اینو تقاضا میکنم دقت کنید، این اصطلاحات را تصحیحش کنید. وام یعنی قرض میخواد به من بده، نه خیر، وام نمیده، تسهیلاته. تسهیلات یعنی چی؟ یعنی یه پولی رو شما میده طبق یک قرارداد خاص. حالا اون قرارداد خاص چیه؟ شما ننوشتید که چیه که. وام تعمیرات مثلا چیه؟ جواله است؟ نمیدونم، عرض میشود ممکنه مرابحه باشه، ممکنه مضاربه باشه، چیه؟ بانک میاد این کار رو انجام میده، این پول رو به شما میده. اون جایی که بانک مثلا بخواد قرض بده سود بگیره، اون رباست. یعنی میگه 40 میلیون به شما میدم قرض، 20 میلیون اضافه به من بده، اون رباست، حرامه. ولی قرض نمیده که. نه خیر، من مثال میزنم برای شما. فرض کنید، چون این قرارداد ایشون رو نگفتن چیه، من ناچارم یه مثال بزنم. بانک میگه که من یه پولی به شما میدم، شما میرید برای بانک به وکالت از بانک لوازم خانگی ایرانی میخرید. چقدر؟ 20 میلیون. شما میرید در مغازه 20 میلیون مثلا گاز و نمیدونم، فرض بفرمایید که ماشین لباسشویی و جاروبرقی و اینا رو میخرید، برای بانک میخرید و بانک میگه من اینها رو به شما نسیه میفروشم. نسیه که فروختی دیگه کار ندارید. اینا قیمتش 20 میلیون بود، مال بانک دیگه. بانک اینا رو میخواد به شما نسیه بفروشد مثلا 25 میلیون. وقت بانک اینا رو به شما میفروشه به 25 میلیون. وقت شما اقساطش رو به بانک میدید. حالا شما این لوازم رو چیکارش میکنید؟ مال خودتونه. میخواد از در مغازه بردارید برید، میخواید اون لوازم را به مغازه دار بفروشید، نقدش کنید، پولش رو بگیرید، برید سراغ کارتون. مثلا یکی از کارهایی که بانک انجام میده که خرید و فروش نقد و اقساط لوازم خانگیست، یا خودرو هم همینطوره. بانک خودرو هم به همین طریق نقد و اقساط میفروشه، از این جهت اشکالی نداره. بریم سراغ سوال بعدی از عرض میشود که هرات. بله، خانم عباسی از هرات افغانستان گفتن که اگر آمپول داخل رگ داشته باشیم و دستمون عرض میشود که بله از اون چیزایی داشته باشی که جیبش میگن اونا رو که آمپول داخلش میزن، آنژیوچت، همین، از اونا داشته باشه، آیا میتوانیم با همون نماز بخونیم، یعنی وضوی جبیره بگیریم؟ چون در اینجایی که ما زندگی میکنیم شرایط مهیا نیست با هر بار وضو آن را عوض کنیم. خب اگر واقعا با هر بار وضو نمیتونن عوض بکنن، یعنی اینکه ایشون مرتب، فرض کنید که سو بیمارستانه، اینجوری مثال بزنیم، تو بیمارستان بستریه، این صبح تا شب باید 5 بار 6 بار آمپول براش تزریق بکنن. خب حالا این الان وقت ظهر است که میرسه میخواد وضو بگیره، مغرب و عشا میرسه میخواد وضو بگیره، خب اینو بخواد در بیاره باید بنز دور، دوباره اینو تزریقش نمیکنن، اینو نمیزنن دوباره. اینجا راههایی داره، یا نماز ظهر عصرش رو تاخیر بیاندازد که این رو از دستش در بیاره، وضو عادی بگیره، وضو معمولی بگیره، بعد از دستش در بیاره، یه وضو بگیره هم برای نماز ظهر عصر هم برای مغرب عشا، نماز ظهر عصر رو میخونه با همین وضو مغرب عشا رو میخونه، اون وقت دیگه حالا بعدش برای تزریق جدید میخوان یه آنژیوکت جدید بهش بزنن میزنن. یکی از راههاش اینه. اگر امکان نداشته باشه و تو 24 ساعت میگن که ما یه بار اصلا بیشتر این آنژیوکت رو به شما مثلا نمیزنیم، خب یه بار در بیاره، یه بار برای یکی از نمازها وضو بگیره، تو بقیه نمازها وضوش رو عرض میشود که جبیره بگیره. بله، گفتن که اگر نمازمون رو به همین وضعیت بخونیم با وضوی جبیره باید قضاشو به جا آوریم. نخیر نخیر، تکلیفتون همونه دیگه، قضا هم ندارد، اما به شرطی که عرض کردم واقعا امکان این که برای هر بار نماز وضو بگیرید نباشد، با این شرط که اضطرار باشه اشکالی نداره. بریم سوال بعدی. آقای محمد ابراهیم حیدری از افغانستان: آیا قبل از وقت نماز وضو بگیریم اشکال داره؟ قبل از وقت نماز وضو دو جوره عزیز من، آقای حیدری عزیز، دو جوره. یه وقت از شما قبل از وقت نماز میخواد یه وضوی مستحبی بگیرید که خیلی هم خوبه، خیلی آثار خوبی داره، نور صبح میرید دستشویی، میخواد بری سر کار، وضو میگیری، لباس رو میپوشی، میری سر کار، این وضوی مستحبیه. این وضوی مستحبی که شما گرفتی اگه تا شب دستشویی نری، نخوابی، وضوت باطل نشه، تا شب وضو داشته باشی، میتونی همه نمازا رو باش بخونی، هیچ اشکال نداره. یه وقت است که میخوای وضوی واجب بگیری. وضوی واجب قبل از وقت نمیشه گرفت. یعنی نمیشه صبح ساعت 8 شما برای نماز ظهر عصر وضو بگیری. ساعت 10 صبح وضو بگیری. نه نه نه. چی باید وضو بگیری؟ وقتی که وقت نماز میشود، یعنی اذان ظهر عصر میگن، اون وقت وضو بگیری برای نماز ظهر عصر. پس وضوی مستحبی رو همیشه میتونیم بگیریم و با وضوی مستحبی هم میتونیم همه نمازها را بخوانیم، هیچ اشکالی هم عرض می‌شود که نداره. یه دونه سوال اینجا بود که اونم من جواب بدم. بله، از هامبورگ، منتها اسمشون هم نفرمودن، گفتن اگر کسی سفارش کند که بعد از وفات او به جای او مکه برون حج نیابتی، در صورتی که ارثی که از او مانده به اندازه مصرف حج بیشتر نیست، آیا باید 1/3 ارث را خرج کنند در صورتی که کفایت حج را نمی کنند؟ سوال خیلی جالبیه، سوال خیلی جالبیه. دو جوره. یه وقت بنده وصیت می کنم که بعد از مرگ من حج به جای بیاورید، آیا حج بر من واجب بوده، سستی کردم، تنبلی کردم، حج را نرفتم، اینه، یعنی حج بر من مستقر شده بوده نرفتم، من این حج اصلا ربطی به ثلث مال ندارد. میخواد ثلث مال کم باشه، میخواد زیاد باشه، مهم نیست. از اصل مال باید به اندازه حج بردارن و حج. مثلا وقتی این آقا از دنیا میره، خونه داره، اساسیه داره، ماشین داره، اینا رو جمع میزنن، میبینن بله، یه حج چقدره مگه؟ 50 میلیون مثلا الان به پول ایران، 50 میلیون یه حجه آزاده، میخوان کسی رو بفرستن، بله 50 میلیون میدن، این دیگه رفتی به ثلث نداره. یه جور. دومی که حج واجب به گردنش نبوده، دوست دارد که بعد از مرگش یه حجی به جای او یه کسی برود، حج واجب نیست. این حج اگر واجب نباشه، اینجا دیگه از اصل مالش خارج نمیشه. اینجا وصیتی که میکنه از ثلث ماله. اون وقت ما باید ببینیم ثلث مالش به اندازه یک حج نیابتی هست یا نه. اگه ثلث مالش کفایت کرد، بله یه حج نیابتی براش میگیرم. اونم از کجا که ارزون باشه؟ از میقات. نمیگن از ایران میگیریم، نه، میگیم که مثلا این خدمه هستن تو این کاروانا، مثلا اینا ارزون تر میگیرن، مدیر کاروان، خدمه کاروان. اگر کفایت کرد ثلث، میگیم که این حج رو برن. اگر نه، ثلثش اینقدر نیست که یه حجی برای او، حج غیر واجب برای او بگیرن، اون وقت اگر که ورثه رضایت دادن از سهم ارثشون اب نداره، رضایت ندادن تکلیفی ندارن. بریم میان برنامه ببینیم که میان برنامه مون، فکر میکنم که چون ایام فاطمی است میان برنامه مونم انشالله فاطمیه.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با اون دشمنی ورزد در آتش دوزخ.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. خدا رو شکر این روایت زیبا رو که شما شنیدید و بر صفحه تلویزیونتون دیدید خیلی عجیب بود. خیلی ما شهادت میدیم که خدایا ما دوستداران حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، بنابراین ما رو هم نشین پدر بزرگوارش در بهشت بفرما. امیدواریم که این ولایت و این دوستی رو تا لحظه آخر زندگیمون داشته باشیم و همراه خودمون به اون دیار باقی هم انشالله ببریم. خب تلفن داریم؟ بله آماده ایم. آقای صالح آبادی از سبزوار.
حاجی خواهد سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر آقای وحید پور.
ممنونم.
من عذرخواهی میکنم، گفتم یک سال بیشترم نمیکنم. جناب آقای وحید پور، من فاطمیه هر سال در حد توانم هست فاطمیه میگیرم. بعد تمام وسایلشو خریدم، مثلا غذای آبگوشت خریدم، مال برشخوری رو خریدم، کلیه وسایلی که لازمه، آبکش و اینا. اینا مسجد خصوصی نیست. آیا امکانش هست که من بدم واسه ولیمه چیزی ببرن این را به نفع یک مسجدی یا به نفع حضرت زهرا که شیرینی بگیرم چیز کنم یا نه قربان؟
بله چشم،
متشکرم. من عذرخواهی میکنم، این وضوعی هم که فرمودیم من اکثر مواقع ساعت 10 وضوع میگیرم، رفتم برای نماز از خونم. امیدوارم که خدا ببخشه من. خدا نگهدار.
التماس دا. خانم رضایی از اصفهان. خانم رضایی
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
با تشکر از برنامه خوبتون، انشالله که خدا به همه شما اجر وافی بده.
سلامت باشی.
دو سوال داشتم از حضورتون. یکی این که در ارتباط با همین سوالی که چند لحظه پیش جواب دادی در رابطه با یه زمینی که چند سال پیش فروخته شده، حالا ما هم یه همچین موردی رو داریم. یه زمینی ما حدود 50 سال پیش فروختیم، یعنی پدرم فروختن، ولی اون فردی که خرید کرده این زمین رو 3 تا چک اندل مطالبه داده، ولی وقتی که ازش چکو خواستن یکشو پرداخت کرده و اون 2 تا دیگه رو نداده. و یک سال بعدش پدر من بهش گفتن که این معامله فسخه، چون که شما ندادی، مثلا سال گذشته باید میدادی، حالا یک سال ما صبر کردیم ندادی، معامله رو فسخ کردیم. حالا خودم ببینم که این معامله رو ما باید چیکار کنیم؟ آیا اگر بخوایم حساب بکنیم، اگر به پول اون روز که اصلا هیچ ارزشی نداره، حالا دیگه اون پول 50 سال پیش بوده، این باید به روز حساب بشه یا نه؟
خب پدرتون که فسخ کردن، زمین رو پس گرفتن یا نگرفتن؟
نه زمین جوری هست که اون حالا داره هنوز استفاده میکنه، ولی چون یه قطعه دیگه زمین کنارش ما داریم، حالا اون داره استفاده میکنه، ولی ما هیچ استفاده نداریم، در منزل مسکونی اون واقع شده اون زمین.
بله بله بسیار خوب. بسیار
بله. سوال دوم هم کنم. بله بگم اگر آدم بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
سوال دوم هم کنم مگر که یک کلام رو تو نماز ما جا به جا بگیم، مثلا ذکر رکوع و سجود و مثلا اینو یه موقع جا به جا بگیم، یا اینکه مثلا میخواییم حمد رو بخونیم، مثلا حالا برفرض توحید رو شروع کنیم بعد متوجه بشیم باید حمد رو بخونیم، اگر یه همچین اشکاله که کلمات نماز هست آدم جا به جا بگه، آیا اینا رو باید نماز رو اعاده کنه یا اینکه با روش دیگه میشه جایگزین کرد؟
بله بله، بسیار خوب، چشم، التماس دعا.
ما التماس دعا داریم.
خدا حافظ شما باشه،
خدا توفیق روز
و سلامت باشید انشالله. ممنونم از لطف شما. خانم زاری از بندر عباس هم صداشونو بشنویم ببینیم سوالشون چیه. بفرمایید.
سلام علیکم و
رحمت الله. و علیک السلام و رحمت الله.
ممنون از برنامه‌تون.
سلامت
باشین. میگم حاج آقا، چند شب پیش مسئله میگفتین رابطه با این که کسی که نشسته نماز میخونه نمیتونه نماز قضایی مثلا امواتشو بخونه. مادر بنده رو چارپایه میشینه، رو صندلی نماز میخونه، بعد به من میگن نه من فقط سجدم و باید زمین نمیتونم، من که وای میستم رکعت نماز رو، پس میتونم نماز قضایی مثلا پدرتو بخونم، کسی رو بخونم. یکی مثلا میخوام که یه بار دیگه مستشار مدتون تو
مادر بنده
خوب بشنوم.
دیگه سوال دیگه ندارید؟
نه، یه سوال دیگه هم دارم در رابطه با اینکه امروز درس قرآنی بودیم، یه دیم گفتن آره کسانی که غسل واجب به ذمه‌شونه به وقتش انجام نمیدن، هر موقع شد معمول کردن یا اصلا اهمیتی به غسل نمیدن، اینا اشکالی نداره؟ مثلا افراد بی‌نمازی هم پس اشکال نداره مثلا غسل کردنشون به چرخن تو زندگیشون؟ منم گفتن اون نکبت داره. حالا اینم میخوام راجع به این قسمت هم یه توضیح بدم. خیلی ممنونم، متشکرم از برنامه.
التماس دعا. آقای نجف علی از مزار شریف افغانستان از طریق واتساپ.
سلام علیکم آجی آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سوال داشتم.
بفرمایید.
یک سوال من درباره خمس است.
بله.
کسی که دستش تنگ است میخواد سر سال خمس هم بیته.
بله.
خب از خمس خود سر سال اگر بخواه هم خمس بده، هم پسر خاندار که دوین داشته باشه، پسر داشته باشه که خانهش آباد کنه یا جزیه بگره، هم خمس بده هم پسر خاندار کنه، در مشکل میخوره از لحاظ کار کاسبی خود.
بله.
میتونه از همی خمس خود برای جزیه پسر استفاده کنن؟
بله. چشم.
سوال دویومی میست که کسی که در همسایگیش یا در خیش و اقاربش فقیر است، مستحق است، میتونه بدون اجازه دفتر مرجع از خمس بگیره در اونا بیته؟ در برادر، در خواهر، در خیش، در اقارب، همسایه، اونا یک مستحق هستن واقعا.
خیلی خوب، همین. بسیار خوب، موفق مایید. خب ما الان تلفن داشتیم، اینا رو باید جواب بدیم. از سبزوار ایشون اومدن برای فاطمیه خلاصه وسایل خریدن. یه وقت است که شما نذر میکنید این وسایلی که خریدید نذر بوده، یعنی گفتید که برای خداست برگردن من انشالله اگه حاجتم برآورده شد مثلا قابلمه و بشقاب و قاشق و چی و چی و چی اینا رو میخرم برای استفاده فاطمیه، اینو دیگه نمیشه جای دیگه استفاده کنید. اما اگه نذر نیست، شما مثلا هر سال یه مراسمی داشتید، برای اون مراسم اومدی یه چیزایی خریدید، نذر نیست، اشکالی نداره. حالا اینا رو میخواید مثلا فرض کنید که به کسی بدید ببره منزلش برای روزش استفاده کنه، برای عروسی استفاده کنه، برای جشن استفاده کنه، برای تولد حضرت زهرا استفاده کنه، نذر است که محدود میکنه و در غیر اون مورد نمیشه. یا وقفه، یه وقت هم وقفه، شما وقف میکنید این وسایل را برای فاطمیه، خب این مشکل ایجاد میکنه. لذا بارها ما عرض کردیم که برای نذرمون و برای وقفمون آموزش ببینیم حتما، یعنی یه جوری نذر نکنیم یه جوری وقف نکنیم که به مشکل برخوریم. بنابراین اگر وقف نیست نذرم نیست، اشکالی نداره در جاهای دیگه شما میتونید ازش استفاده کنید. میریم سراغ سوال اصفهان، خواهرمون از اصفهان. خب ببینید، ایشون فرمودن که اون شخصی که به ما بدهکار بوده و زمین رو از ما خریده، چه می‌دونم 50 سال پیش مثلا از پدر ایشون خریده، خب وقتی تأخیر انداخته نیامده پول رو بده، بخشی از پول رو نیامده بده، اینجا فروشنده میتواند معامله رو به هم بزنه، فسخ بکنه. منتها پدر ایشون فسخ نکرده در واقع. میگه پدرمو فسخ کرد. و اگر فسخ کرد که باید زمین رو پس میگرفت، اون مقدار پولی هم که اول پدر شما گرفته بود باید پس میداد. این کارو نکرده. بنابراین الان راهکارش این است که شما از اون مطالبه کنید، وقف کردم اینجا مصالحه کنید با هم دیگه. یعنی نه اون مبلغ 50 سال پیش که چیزی نیست، اصلا اون دیگه ارزش نداره، به درد نمیخوره که. باید شما یه مبلغی رو بین خودتون دو طرفه مورد رضایت قرار بدید، نه حالا به مبلغ امروز که حالا یه جدولی داره، طبق جدول بانک مرکزی میگه پولی که مال اون زمان بوده الان این اندازه است طبق تورم، نه حالا این که خیلی زیاد باشه، نه پول 50 سال پیش. باید یه حد وسطی قرار بدید و طبق اون حد وسط با هم دیگه مصالحه کنید. در مورد ذکر رکوع سجده که جابجا بشه اشکال نداره. در رکوع من میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده. در سجده میگم سبحان ربی العظیم و بحمده، اشکال نداره. این مالی. اما در مورد مثلا حمد و سوره، در مورد حمد و سوره نه، اینجوری نیست. در مورد حمد و سوره، حمد باید سر جای خودش باشه، سوره باید سر جای خودش خونده بشه. اگر جا به جا شد قبل از این که شما به رکوع برید، قبل از این که به رکوع برید باید دوباره برگردید درستش کنید. یعنی حواستون نبود، مثلا تو سوره حمد یک جمله رو از سوره توحید آوردید، حواستون نبود، قل هو الله احد، وسط سوره حمد، خب دوباره برگردید درستش رو بگید قبل از این که رکوع برید. ولی اگر رکوع رفتید متوجه شدید که یه چیزی جابجا شده، دیگه وقتش گذشته، دیگه قابل جبران نیست، نماز چی؟ باطل؟ نه. ایشون فرمودن آیا نماز رو باید دوباره بخونیم؟ نه خیر، چون سهوی بوده، عمدی نبوده. چون سهو بوده نمازتون باطل نیست، نماز صحیحه. بعد از سلام نماز دو تا سجده سهو را که بلدید که چجوری باید انجام بشه انجام میدید. سؤال بله از بندر عباس، خواهرمون، اون خانومی که از بندر عباس زنگ زدن، ایشون گفتن که مادرم نماز نشسته میخونه، نماز قضا. عرض کردیم نماز قضا را نمیشود نشسته خون، یعنی شخصی که عذر داره، خب این نمیتواند به جای دیگران یه عملی را انجام بده. برای خودش اشکال نداره، ولی به جای دیگران، مثلا برای کی داره میخونه؟ برای همسرش میخونه. نه، این نماز به جای او فایده‌ای ندارد، زحمت هم میکشه. بعدم ایشون میگه خب من حمد و سوره که ایستاده میخونم. به این نمیگن نماز ایستاده، شما رکوعتون و سجدتون روی صندلیه، یعنی میشه نماز اضطراری، به این نماز معمولی نمیگن. نماز معمولی همین نمازاش که دیدی دیگه، اکثرا میخونن حمد و سوره ایستاده، رکوع قشنگ، سجده ها، هفت عضو روی زمین، تشهد روی زمین، اون نماز معمولیه. شما که نمیتونید اون نماز معمولی رو بخونید، نماز شما نماز اضطراریه. نماز اضطراری برای خودتون خوبه، تکلیفتون همینه، ولی به جای نماز دیگران این نماز را نمیتونید بخونید. سوال بعدیشون چی بود؟ خیلی سوال بعدی رو متوجه نشدم منظورشون چیه. بعضیا هستن که غسل واجبشون انجام نمیدن. یعنی مثلا چی؟ مثلا جنوب غسل جنابت انجام نمیده؟ یا مثلا فرض بفرمایید که یه خانومی غسل واجب داره، غسل مخصوص بانوان داره، انجام نمیده. خب این رو اگر انجام نده که وقت نماز چی؟ نماز میخونه؟ اگه میخواد نماز بخونه که باید غسل بکنه دیگه، نیاز به طهارت داره. اگر نماز میخواد بخونه و غسل نکرده، نمازهاش همه باطل است. اگر نماز هم نمیخونه که این نمازها همه به گردنش هست تا آخر عمر، و خیلی کارهای دیگه هم مشکل میشه. خیلی کارهای دیگه وقتی تو جلسه میاد، اگه قرآن دستش دادن، این نمیتونه دست بزنه به آیات قرآن، و حالا آثار روحی بدی هم داره، اوناش بماند. اینا که من عرض کردم آثار شرعیشه، آثار روحیش، یعنی این شخص اگر جنوب باشه غسل جنابت نکنه، اصطلاحا میگن دایم الجنابه، یا مثلا خانومی بوده که پاک شده نمیره غسل بکنه، ولش کن. یعنی چی؟ حرفا چیه؟ حمام میره، دوش میگیره، غسل نمیکنه و آثار روحی بدی داره. چه شیطان همراه اوست، شیطان رهاش نمی کنه و یه مشکلاتی هم تو زندگی برای اینها ایجاد میشه. من برداشتم از سوال این بود. حالا اگر واقعا توضیحی دیگه داشتن میتونن انشالله به ما بفرمان، پیامک بزنن توضیح بدن. از افغانستان هم دو تا سوال کردن، هر دوش هم راجبه خمس. شخصی فقیره ولی خمس به گردنش اومده. فقیره یعنی زندگیش مشکله. عرض کردیم ممکنه کسی زندگیش به سختی بگذرد ولی خمس باید بده. چرا؟ یه مالی ولو کم جمع کرده سر سال خمسی، این ماله که پسنداز شده خمس داره، یا اون چیزی که تو یخچالشه خمس داره، نخود لوبیاش اضافه اومده خمس داره. خب حالا چیکار کنه؟ میگه وقتی میخواد سر سال خمسی خمس بده، خب خیلی سخته براش چیکار بکنه با این وضعیت. اینو بارها عرض کردیم که حسابشو بکنه سر سال و مراجعه کند به دفتر مرجع تقلیدش یا نماینده مرجع تقلیدش، حالا یا از طریق تلفن یا حضوری، و چیکار بکنه؟ اون مقداری که میتواند و بده. فرض مثال میزنم فرض کنید که انقدر وضعش بده، خمسه شده 200,000 تومان، 200,000 تومان خمسشه، 200,000 تومان نمیتونه بده، اشکال نداره که، عیب نداره، اجازه میگیره و هر زمانی که توانست میده، به تدریج میده. نقد که نمیگیرن که، چون زوری که نیست، داوطلبیه. همه هم نقد که نمیگیرن که، میگن چقدر شما میتونی بدی؟ از 200 تومن میگه 50,000 تومن میتونم بدم. میگن عیب نداره، شما 50 تومن رو بده، بقیه‌اش رو کی میتونی بدی؟ هر وقت تونستی بدی بده. پس بنابراین مشکلی هم تو زندگیش ایجاد نمیکنه. سوال بعدی هم این است که در همسایگیشون فقیر دارن، میتونن خمس رو به او بدن؟ بارها عرض کردیم خمس دو قسمت میشه. یه تیکه سهم سادات مال سید فقیره. اگر همسایگی شما سید فقیر دارید که مطمئنی سیده و مطمئنید که فقیره، بله اشکال نداره بهش بدید. یا عرض میشود که تو فامیلتون، چون گفتن برادری خواهری، بله اب نداره، اب نداره، میتونید به برادر خواهرتونم بدید. اما نصف دیگه سهم امامه. سهم امام اون باید حتما به مرجع تقلیدتون داده بشه. اون اگر بخواد به کسی بدید حتما نیاز به اذن و اجازه خاص داره. خب اگر که من بتونم دیگه، حال نمیدونم، عرض میشود که یکی دو تا از این پیامک ها رو بخونم. گفتن قرآن های زیادی داریم که شروع کردیم برای اموات، یادمون رفته جزء چندم هستیم. مثلا تو یه قرآن یه قدری خونده، اون قرآن یه قدری خونده، همون مقداری که خونده باشیم ختم کنیم اشکال داره. ببینید این قرآنایی که شما ختم میکنید برای اموات، اینا پولکی که نیستش که، یعنی پول که نگرفتید شما، مجانیه، بنابراین هیچ اشکالی توش نیست، هیچ مانعی ندارد. نظرم که نبوده که، یه وقت از پول میگیرید قرآن ختم کنید، باید یک قرآن کامل از اول تا آخر ختم کنید یا نظر کردید. ولی اگر نظر نیست، پولم نگرفتید، میخواید همینطوری ثوابش رو هدیه بکنید، هیچ اشکالی نداره. سوال بعدشون هم این است که تو دعاها بعضی گفتن که 10 بار مثلا تکرار شود. یک بار تکرار کنیم چی؟ اشکال داره؟ نه. مثل این است که تو قنوت نماز وتر 40 تا مؤمن رو گفتن، 40 تا مؤمن رو. حالا اگر ما 40 تا مؤمن رو وقتش رو نداریم، حالش هم نداریم، حوصله‌اش هم نداریم، اونجا چیکار بکنیم؟ میگم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام میشه میره. حالا دعاییم که گفتن 10 بار، شما اگر نتونستید حالش رو نداشتید، یک بارم که بگید اشکالی ایجاد نمیکنه. این سوال خانم امیدی بود از مالزی. میریم سراغ آقای جمشید از کرمان. میگن سال 95 مبلغ معینی نقد و مقداری هم جنس مصرفی که مشمول خمس میشد داشتم، خمسش رو پرداخت کردم. از اون سال به بعد همه سال موجودی نقدی و جنس مصرفی از موجودی سال 95 کمتر شده است. شما خمسی به گردنتون نیست. من مثال بزنم، سال 95 خمس همه اجناس و مالشون رو دادن، خب اون مال خمس داده چقدر براشون مونده؟ گذاشته مثلا تو بانک، مثلا میگیم شده چقدر؟ 5 میلیون. از سال 95 تا الان که سال 98 هر سال که حساب میکنن میبینن که چیزی اضافه نشده، خمس ندارن، خمسی ندارد. یعنی هر چیز حساب میکنن میبینن ای بابا باز همون 5 میلیون اب نداره. 5 میلیون شما خمس دادید، هر چی تو این گردش مالی چند ساله درآمد داشتید اومده مخارج رفت آمد کرده، اگر بیشتر از اون مقدار اون زمان چیزی اضافه ندارید مشمول خمس نمیشود. اینم از ایشون که مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی بودند از کرمان. از شیراز آقای قنبرزاده گفتن که خانم 60 ساله‌ای برای رضای خدا رفته برای پرستاری در خانه‌ای که در اصل از مرد خانه که پیر و از کار افتاده است نگهداری کند. ایشون میگوید پیر مرد را عرض میشود که ظاهرا پوشکش میکنند. من به او گفتم این کار درست نیست چون شما نامحرمید. ایشون هم میگوید که بسیار پیر است. ببینید خوندم دیگه مفصله، ولی اصل اینه که خانومی که نامحرم است به پیر مرد هم باشه نامحرمه، به جوون هم باشه نامحرمه، فرق نمیکنه. و اون وقت وقتی اون رو میخواد پوشک بکنه دست زدن یا نگاه کردن جایز نیست. اونا حتما باید پرستار مرد بگیرن. و شما که برای رضای خدا میخواد این کارو بکنید، خب اینجا اون وقت رضای خدا چیه؟ رضای خدا اینه که آدم گناه بکنه که نمیشه. ایشون فرمودن فقط برای رضای خدا دلم برای او میسوزد. سوالم این است که دست زدن و دیدن بدن پیرمرد بله گناه هست؟ بله. عرض کردم که بله همینطوره و این کار درست نیست. گفتن که آقای حیدری از یزد گفتن قصد سربازی امام زمان و طلبگی رو دارم. بسیار عالی، بسیار عالی، به امید خداوند، اما از معاش آینده ترس دارم. خب اگر اینجوری بود که هیچ کس نباید طلبه میشد. علمای بزرگ ما با وضعیت سختی زندگی کردن و به جایی رسیدن. الانم من این عرض بکنم، الانم عالم طلبگی ما، اکثر طلبه های ما، اکثرشون، حالا اگه بخوام درصد بگم 80% 90% طلبه های ما زیر خط فقرن، ولی باز با توکل به خدا میان و وارد میشند و این کار انجام میدن. و شما هم که میفرمایید از معاش ترس دارم و خجالت میکشم، آیا حکم شرعی در این رابطه داریم؟ راهکار چیست؟ واقعا اگر استعداد شد دارید، عرض میشود که البته ایشون نگفتن مقلد کی هستن، چون حضرت آیت الله مکارم نظرشون اینه که اگر جوانی استعداد داره و سلامت روح و جسم داره، هیچ مشکلی نداره، مانعی نداره، میتونه طلبه بشه و میتونه کارایی خوبی داشته باشه، بسم الله واجب عینیست مثل نماز باید بیاد. و اینکه از معاش آیندهش ترس داشته باشه اینم عذر نمیشود از نظر شرعی. بیاد خدا انشالله کمکش میکنه. خب بله اینم که جواب دادیم، اینم جواب دادیم. بله میخوام ببینم که چی داریم. خوشبختانه اینا رو همه رو جواب دادیم. فقط یه دونه سوال داریم 2 دقیقه‌ای. گفتن که سلام، اگر نماز صبح نخوانیم و اگر قضای آن را بخوانیم تا ظهر اشکال دارد؟ خب نماز صبح نخونیم یعنی چی؟ خواب موندیم؟ اگه خواب موندیم نخیر، اشکال نداره، گناه نیست، آدم خواب دیگه تکلیف نداره. اگر نه دیدار شده، تنبلی کرده از تو رخت خواب، نمیشه پاشه، تنبلی میکنه، جدا نمیشه و پا نمیشه بره وضو بگیره نماز بخونه، بله ترک عمدی نماز گناه بزرگی است. البته توبه بکنه یک و نمازش رو قضا بکند. حالا چه تا ظهر قضا بکنه چه بعدن قضا بکنه دیگه فرقی نداره، ولی عمدی انشالله نماز صبح را قضاش نکنیم. توفیق داشته باشیم که سر وقت بیدار بشیم. دیگه الان موبایل ها همه این قابلیت رو داره دیگه، تنظیم بکنید سر وقت انشالله بیدار بشید و نمازتون را هم سر وقت بخوانید. یه توفیقاتی تو زندگی نصیبتون میشه و زندگی بانشات و سالم و پاک انشالله خواهید داشت. امیدواریم که خدا به هممون کمک بکنه. بسیار خوب، بسیار خوب. میفرماین که از اتاق فرمون میگن خیلی از بیننده ها تماس داشتند و نتونستیم دیگه پاسخ چی کار کنیم دیگه. ببینید 55 دقیقه ما وقت داریم، 7-8-10 تا تلفن و فکر میکنم 7-8-10 تا پیامک، اینا رو هم خوندیم و هم شنیدیم و هم جواب دادیم. دیگه بیشتر از این واقعا فرصت به ما اجازه نمیده. من شخصا عذرخواهی میکنم. انشالله که تو برنامه بعدی عزیزانی که زنگ زدن و نشد اب نداره، ثواب داره. دوباره شما زنگ بزنید، همون اول وقت زنگ بزنید، جوابتونم انشالله خواهید گرفت. تا برنامه بعد خدا نگهدار.